جلسه نهم از درس مبانی روانشناختی سیاست رو آغاز می‌کنیم. در جلسات قبل دو رویکرد عمده رو به در تبیین‌های روانشناختی امور سیاسی بررسی کردیم، رفتارهای سیاسی بررسی کردیم. یکیش تبیین‌هایی بود که برونگرایانه بود، به وضعیت نگاه می‌کرد، تمثیلش تمثیل بشکه بود. وقتی میدید یک سیبی خراب شده، میگفت احتمالاً علت خراب شدن سیب فضای بیرونی بوده، عللی از بیرون بوده، گرم بوده هوا، بشکه مشکل داشته. بعد رفتیم وارد رویکردهایی شدیم که تبیین‌هاشون درون گرایانه بود، تب گرایانه بود یا سرشت گرایانه بود. اونها میگفتن گرایش‌های رفتاری خود آدم هاست که نشون میده چه رفتارهای سیاسی رو دارند. و از اونجا دو دسته مثال رو آوردیم. دو جلسه پیش رفتیم به سراغ رویکردهایی که برای رفتار سیاستمداران بزرگ مثل رؤسای جمهور میرفت دوران بچگیشون رو واکاوی میکرد و میدید که در چه خانواده‌ای بزرگ شدن، چه شرایطی رو گذروندن از سر، و اینکه نتیجهش این شده که الان چنین رفتارهایی رو ازشون میبینیم. به این رویکرد میگفتیم رویکرد شرح حال روانی یا تاریخچه روانی فرد. این رویکرد گفتم به رغم آن که در نزد عموم مردم رویکرد بسیار مقبولی هست و خیلی از مردم علاقه دارن که ببینن که این سیاستمدارا چه جور آدمایی بودن و در واقع میخوام ببینن که علت رفتارهای کنونیشون چه حادثه هایی در دوران کودکیشون بوده. اما گفتم یک مشکلی داره این رویکرد، اونم اینه که به ما راهکار خیلی ارائه نمیده. و اینکه خب حالا مثلا ما فهمیدیم که این آدم گذشته هاش به این دلایل هست که الان این کارهای بد رو یا کارهای خوب رو این فرد داره انجام میده، خب ولی چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم رفتارهای عموم مردم رو برای یک جامعه بهتر هدایت کنیم، برای رسیدن به یک جامعه بهتر هدایت کنیم. این خیلی راهکاری به ما نمیداد. جلسه گذشته رفتیم سراغ رویکردهایی که میمدش و به جایی که به رفتار نخبگان سیاسی رو بخواد تبیین روانشناختی کنه، میومد و به سراغ اینکه عموم مردم چگونه گرایش‌های سیاسیشون شکل میگیره، هم عموم مردم و البته هم نخبگان سیاسی، فرق نمیکنه هر دو دسته، چجوری آدمیان تقسیم میتونن بشن در جوامع به دسته‌های چپ و راست. و به عنوان نمونه رفتیم سراغ آمریکا و دیدیم که اونجا آمارها به ما نشون میدادش که برای هر کدوم از افرادی که گرایش های چپ یا گرایش های راست دارن چه فضیلت های اخلاقی مهمتره، و می دیدیم که با همدیگه یک تفاوت های آشکاری دو دسته با همدیگه داشتن. یعنی شما می تونستید به خوبی از با یک سری تست روانشناختی که برخی از فضائل اخلاقی رو برش انگشت می زاشت و می دید که برای فرد کدومی که از اینا مهمه، بسته به مهم بودنش شما میتونستید تشخیص بدید که این فرد احتمالاً دموکرات هست یا احتمالاً جمهوری خواه هستش. و البته در گذشته های، یعنی اگه برگردیم مثلا به 30 سال پیش، این کار با خطای بیشتری انجام میشد. امروزه خیلی دقیق تر انجام میشه. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که امروزه جامعه آمریکا خیلی دو قطبی تر شده. بذارید آماری رو براتون بگم، تازه این آماری که دارم میگم مربوط به سال 2020 نیستش، یعنی مال انتخابات 2020 نیست، بلکه مربوط به سال 2017 هست. قبل از اینکه 2017 رو بگم، باید اول 1994 رو بگم. در 1994 یه پژوهشی انجام شد برای اینکه ببینه که چقدر جمهوری خواه ها افراد محافظه کاری هستند و چقدر تو دموکرات ها آدم های محافظه کار پیدا میکنیم، و برعکس چقدر در دموکرات ها آدم لیبرال پیدا میکنیم و چقدر در جمهوری خواها لیبرال پیدا میکنیم. امروزه برای ما خیلی واضحه که دموکرات ها خیلی لیبرال ترن، جمهوری خواها خیلی محافظه کارن. در سال 1994 پژوهشی که انجام شد نشون میدادش که 64% جمهوری خواها از میانه دموکرات ها محافظه کارتر بودن. یعنی تقریبا میشد به احتمال خوبی گفتش که کسی که جمهوری خواه هستش محافظه کاره، ولی خیلی دقیق نمیتونستی حرف رو بزنی. همینطور در دموکرات ها 70% دموکرات ها از میانه جمهوری خواه ها لیبرال تر بودن. خب 70% بود. حالا وقتی 2017 این پژوهش تکرار شد اعداد خیلی خیلی فرق میکرد. در سال 2017 متوجه شدن که 95% جمهوری خواها از میانه دموکرات ها محافظه کارتر هستند و در مورد دموکرات ها حتی عدد بیشتر، 97% دموکرات ها از میانه جمهوری خواها لیبرال تر بودند. خب حالا اگه بخوام به زبان ساده تر بگیم یعنی چه؟ یعنی جامعه دو قطبی تر شده میان محافظه کاری و لیبرالی، و این دو قطبی هم منطبق است با حزب ها. یعنی به این شکل که محافظه کاران، افرادی که محافظه کار هستند، شما با یک شانس، با یک بخت خیلی بالایی میتونید پیش بینی کنید که این فردی که محافظه کاره به احتمال خیلی زیاد جمهوری خواهه، یا اینکه این یکی که لیبراله به احتمال خیلی زیاد دموکراته و برعکس. یعنی اگه دموکراته شما میتونید خیلی راحت تشخیص بدید که به احتمال خیلی زیاد لیبراله. خب و این یعنی چی؟ یعنی در اون وسطهای طیف چپ و راست افراد تعدادشون کم شده. اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن دو قطبی شدن، یعنی جامعه به سمت دو قطبی حرکت کرده. خب و بعد حالا براشون این سوالات به وجود، سوالاتی از این دست به وجود میاد که خب این به نظر میاد که چیز خطرناکیه، دو قطبی شدن جامعه اگه از یه حدی بگذره ممکنه اون وسط هیچ آدمی نمونه. آدم ها وقتی اون وسط تعدادشون کم و کم و کمتر بشه، به این معناست که افراد جامعه دقیقا در دو قطب قرار میگیرن. مشکلش چیه؟ خب این خیلی مشکلات رو میتونه ایجاد کنه. از جمله بسیاری از طرحهایی که برای جامعه دارن، برای پیشبرد جامعه داشته باشن، با مخالفت های خیلی قاطع این طرف یا اون طرف، طرف چپ یا طرف راست مواجه میشه. به علاوه حتی ممکنه کار به جایی برسه که حتی کار به جنگ برسه. مثلا جدایی طلبی، اینا همش اینا میتونه پیامدهاش باشه. مثلا فرض کنید دموکرات ها همشون تو یه ایالت جمع بشن، جمهوری خواه ها تو یک ایالت دیگه. وقتی اینجوری بشه و بعد همون جوری هم که تو نقشه انتخابات میدیدید این ایالت هایی که جمهوری خواه هستن به هم نزدیک باشن، ایالت هایی که دموکرات هم هستن به هم نزدیک باشن، که الان تقریبا داره به طور کامل این نقشه اینجوری شکل میگیره که وسط ها کلن جمهوری خواه میشن و دو طرف آمریکا، طرف سواحل و اینا، بیشتر دموکرات ها هستن. وقتی دو قطبی خیلی زیاد بشه، خب امکان این که اونها بخوان برای خودشون جدا بشن و اونها هم جدا بشن احتمالش بالا میره. خب بنابراین پس به فکر این میفتن که در این جوامع عموما به این فکر میفتن که خب چیکار باید بکنیم، باید یه کاری کنیم که این دو قطبی ها کاهش پیدا کنه. یعنی ما باید گرایش های عمومی رفتار آدم ها رو باید به سمتی سوق بدیم که آدم ها بخوان به وسط طیف تمایل بیشتری پیدا کنند. یعنی سیاست هایی که افراد خیلی چپ و خیلی راست رو هولشون بده به سمت میانه. خب اینها باید ببینیم که چطوری میشه این کارها رو انجام. یعنی اینا روی کاغذ کار ساده است و بعد وقتی بخواد طرحهایی برای این بنویسن، طرحهایی که خب مورد قبول هر دو طرف هم باشه، اگه همه این طرحها درست هم نوشته بشه، عملی کردن اینها کار ساده ای نیست دیگه. امروزه اصلا کار ساده ای نیست. من برای شما میخوام نشون بدم که چرا وقتی که فاصله زمانی دو قطبی خیلی بالا بره، یعنی در یک زمان طولانی این افراد گرایش های سیاسیشون تثبیت بشه خیلی به سمت یک سر طیف یا سر دیگر طیف، در این صورت هل دادنشون به وسط طیف دیگر به اون سادگی که قبلا فکر میکردیم یا ممکن بود نیست و این بار احتیاج به روانشناسانی داره که بتونن یک از تکنیک های روانشناسی استفاده کنن که چگونه میشه آدم ها رو متعادل تر کرد، میانه رو تر کرد. این احتیاج به تکنیک های داره. این تکنیک ها رو تو در جلسه بعدی بیشتر ازشون صحبت میکنم، اما خب این جلسه مقداری ازشون، یعنی از همین جلسه شروع میکنیم بحث رو. البته در مورد این مورد خاص تکنیکی رو عرض نمیکنم، بلکه بیشتر مد نظرم این هستش که ما ابتدا باید ببینیم که گرایش های عمومی رفتار آدم ها چگونه هستش، چگونه در چه مسیرهایی ممکنه اینها به خطا برند. یعنی ما به صورت نظاممند ممکنه شناخت ما از جهان یک خطاهایی رو داشته باشه، خطاهای سیستماتیک یا نظاممند. شناسایی این خطاها خودش میتونه کمکهای زیادی بکنه. یکی از این خطاها رو جلسه گذشته در مورد صحبت کرده بودیم، این که ما بیشتر از آن که فکر میکنیم هومو اکونومیکوس هستیم، نه هومو ببخشید هومو سایکولوژیکوس هستیم، انسان روانشناختی هستیم و نه انسان سیاسی. انسان روانشناختی هم یعنی این که گرایش های رفتاری ما بسیار متأثر از هیجان های ماست و اینقدر که فکر میکنیم عقلانی نیست. این خوبی هایی داره، بدی هایی داره. یک سره همونجوری که معرفی میشه در بسیاری از کتب بد نیست، اما یعنی از همین میشه استفاده کرد برای بهبود وضعیت جامعه. امروز بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اما فقط قبل از اینکه شروع کنیم دقایق رو بعد برای شما درباره این که چرا گفتم طی این زمان 1994 تا 2017 وقتی جامعه اینجوری دو قطبی شد دیگه جدا کردن اینها کار سختیه. البته آمارمون مال 1994. عموما دو قطبی شدن آمریکا از 2001، از 11 سپتامبر به بعد با شدت خیلی زیادی پی گرفته شد، یعنی اینجوری شروع شد. خب حالا میخوام به شما الان پس چیو نشون بدم، اینکه چرا سخته وقتی که آدم ها طی زمان یک بینشی رو پیدا کردن اون بینش رو تغییر بدن. در تصویری که شما بر روی تخته میبینید شما یک گربه ای رو میبینید در درون یک استوانه. این گربه از وقتی که از دوران بچگی، یعنی به دنیا که اومده، گذاشتنش در درون این استوانه. فقط این گربه نبوده، در دسته ای از این استوانه هایی که کنار همدیگه بوده اینها رو، دسته ای از این بچه گربه ها رو اونجا قرار میدن و این بچه گربه ها چیزی نمیبینند جز دسته ای از خطوط عمودی و البته دسته دیگری از اینها هم فقط خطوط افقی رو میبینند و چیز دیگری غیر از این خطوط نمیبینند. خب شما ممکنه بگید که خب اینا بالاخره دست و پاشون رو نمیبینن، غذا رو نمیبینن. وقتی که اینا رو دانشمندا براش فکر کردن که دست و پاشون هم نبینن، چطوری؟ میبینید که دور گردن گربه یک یخه طراحی شده. این یخه رو وقتی گردنش میکنن باعث میشه که دیگه دست و پای خودش رو هم نبینه. خب غذا رو چطور؟ غذا رو هم فکرشو کردن. موقعی که میخوان به این بچه گربه ها، اولی که میخوان بهشون شیر بدن و بعد اینکه میخوان بهشون غذا بدن، چراغ ها رو خاموش میکنن. غذاش که تموم شد، غذا رو که خورد، چراغ ها رو، همه ظرف غذا، اون شیشه شیر، همه این چیزها رو خارج میکنن و بعد مجدد چراغ ها رو روشن میکنن و این گربه چیزی نمیبینه جز دسته ای از خطوط عمودی. و گفتم بعضی هاشون هم توی یه سیلندر دیگه هستن، اونا فقط خطوط افقی رو میبینن. خب این گربه ها چند ماهی که میگذره بزرگ میشن. وقتی بزرگ شدن اینها رو میان و در یک محیطی، در یک سالونی رها میکنن. در این سالون یک دسته از خطوط عمودی و افقی وجود داره، سیم هایی که عمودی هستند یا افقی هستند. سیم ها حاوی جریان الکتریسیته ضعیفی هستند. انقدری الکتریسیتش قوی نیست که گربه رو بکشه اگه بهش برخورد کنه، اما انقدری قوی هست که گربه بدش بیاد از این که بخواد به این سیم ها بخوره. گربه هم حیوان هوشمندیه، خیلی زود شرطی میشه، یاد میگیره که خودش رو نباید به این سیم ها بزنه، اگه به این سیم ها بزنه اذیت میشه. اما یه پدیده جالبی رو مشاهده کردن، گربه هایی که از بد و تولد فقط خطوط عمودی رو دیده بودند، بعد از اینکه به چند سیم عمودی برخورد میکردن تشخیص میدادن که این سیم ها رو نباید بهشون برخورد کنن. اما هر چند بار هم که به خطوط افقی، به سیم های افقی برخورد میکردن، شرطی نمی شدن. یعنی چه؟ یعنی اینکه این گربه ما اون سیم های افقی رو نمی بینه. برعکسش گربه هایی که سیم های عمودی رو ندیده بودن و سیم های افقی رو فقط دیده بودن، این بار این دسته از گربه ها وقتی به سیم های افقی برخورد میکردن سریع شرطی میشدن، خودشونو به اونا نمیزدن. اما سیم های عمودی رو هر چند بارم که بهش برخورد میکردن شرطی نمیشدن. خب نتیجه چی هستش؟ نتیجه این هستش که این گربه ها یک چیزهایی رو نمیبینن انگار. بسته به چی؟ بسته به اینکه از بد و تولد چه چیزی را دیده باشند، چه چیزی رو ندیده باشند، بعدن هم که بزرگ شدن اون دسته از چیزهایی رو که ندیدند دیگه نمیتونن ببینن. خب وقتی حالا ما الان دارم در مورد چی صحبت میکنم بچه‌ها؟ در مورد بینایی، در مورد دیدن. خب شما اینو بعدن بخواید تعمیمش بدید ببینید در مورد چیزهایی که حالا به دیده هم نمیاد اونا در مورد اون موارد چطور، یعنی مثلا در مورد ایدئولوژی ها، خب اونا رو ما چطور میتونیم تغییرشون بدیم؟ وقتی که بینایی رو نمیتونیم تغییر بدیم، خب اونها رو که خیلی سخت‌تر بتونیم تغییر بدیم. بینایی ما به طور متعارف مهمترین دلیل ما برای پذیرش یه چیزی اینه که مثلا میگید که میگید از شما بپرسن از کجا میدونی، میگی با چشم خودم دیدم. خب ولی این بار به نظر میاد که بعضی از چیزها رو دیگه به راحتی نمیشه با چشم خودمون ببینیم. خب یعنی به آنچه با چشم خودمون دیدیم شاید نشه اعتماد کرد. خب ممکنه بگید که آقا این در مورد گربه ها بود، از کجا ما میدونیم که درباره آدم ها هم چنین چیزی صادق هستش؟ این رو اومدن و دیدن که آیا مردم در فرهنگ های مختلف واقعا به شکل یکسانی جهان رو میبینن یا نه، به شکل یکسانی جهان رو تجربه میکنند یا نه. این کارها اومد و دسته ای از مردم شناسان که بهشون میگن مردم شناس شناختی، کاگنیتیو آنتروپولوژیست هستن اینها، اینها اومدن و در اقوام دورتر، جایی که متأثر از تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی و از اینجور چیزها نیستن، رفتن سراغ اونها ببینن که اونها آیا تفاوتی بین ادراک اونها از جهان، ادراک بینایی اونها از جهان و بقیه آدم هایی که مثلا در آمریکا و اروپا زندگی میکنن وجود داره یا نه. در یه آزمون جالب، همین تصویری که شما روی صفحه میبینید، یه خانومی رو میبینید نشسته و بالای سرش یک چارزلی قرار داره. از افراد میپرسن که این چارزلی که بر روی دیوار، بر روی این چارزلی چه است؟ ببخشید بر روی دیوار نمیگم، میگن این چارزلی که میبینید چه هستش؟ افرادی که در کشورهای غربی بزرگ شدن، خب پاسخشون این هستش که این مثلا یک دریچه هست، یک پنجره هست، یک تابلو هست. یکی از بچه ها دیروز میگفت یک تخت سیاه هست، میتونه هر کدوم یک پوستری بر روی دیوار هست. اینها پاسخهایی بود که افراد غربی به این سوال میدادن. اما وقتی همین سوال رو از بومی‌های تانزانیا یا یکی از بومی‌های یک قسمتی از آفریقا الان دقیقاً یادم نیست که در مورد هانزاها بود یا یک دسته دیگه‌ای بود، ولی به هر حال وقتی از اونها می‌پرسند که شما چه چیزی می‌بینید، میگن که این خانوم یک چیزی رو روی سرش گذاشته، یعنی این چارزلی که بالای سر این خانوم میبینیم، اونها به شکل یک شیئی میبیننش که بر روی سر این خانوم قرار داره. میگه این خانوم یه چیزی روی سرش هستش. خب چرا اینو به این شکل میبینن؟ چون اونها چیزی به اسم دیوار رو از کودکی ندیدن، یعنی اصلا با چیزی به اسم دیوار مواجه نبودن. از وقتی بزرگ شدن در بیابانهای آفریقا بزرگ شده بودن و با خطوط عمودی و افقی که ما به طور متعارف میبینیم آشنایی نداشتن. یکی از اون خطوط که ما رو راهنمایی میکنه، برای ما نشانه‌ای هست که آنچه داریم اونجا میبینیم دیوار هست و این چیزی که روش میبینیم یک دریچه‌ای، شیئی، یه چیزی روی دیوار هستش، یک پنجره‌ای روی دیوار هستش. این خطوطی است که در این تصویر میبینید که دیوار رو از کف متمایز میکنه. این خطوطی که دیوار رو از کف متمایز میکنه به ما نشون میده که آها، پس اون دیواره. یعنی اگه همین چند تا خط رو شما اینو بردارید میبینید که اونها خیلی هم پرت نمیگفت، یعنی چون شما هم دیگه اونجا رو دیوار نمیبینید. خب و وقتی اونو دیوار نمیبینه خیلی طبیعیه که آدمی که اونو دیوار نبینه بگه خب این خانمه چیزی روی سرش هست. خب بنابراین بینه، یعنی فقط در مورد گربه ها نبود، خب آدمیان هم همین شکل هستند. یعنی اینکه نوع بینش ما نسبت به جهان بسیار تابع اون شرایط زیستیه که باهاش بزرگ شدیم و جلو اومدیم. در یک آزمون دیگه از افراد سوال میشد که این شکارچی که الان بر روی صفحه میبینید، این شکارچی، این بومی شکارچی که تیر و کمانی بر دستشه، این داره کدوم موجود رو شکار میکنه؟ وقتی از غربی ها سوال میشد که کدوم موجود رو شکار میکنه، افراد میگفتن این آهو رو داره شکار میکنه یا این گوزن رو داره شکار میکنه. خب پاسخشون این بود. اما اگر از همون بومی ها میپرسیدن که این چه چیزی رو داره شکار میکنه، در پاسخ بومی ها میگفتن این بچه فیل رو شکار میکنه. یعنی این فیلی که در دوردست ما الان میبینیم، اونها به شکل یک فیلی در دوردست نمیدیدن، بلکه به عنوان یک فیل کوچکی که جلوی تیر قرار داره میبینن. چرا؟ علتش اینه که در نقاشی های اونها پرسپکتیو دیده نشده. یعنی اونها نقاشی هاشون نقاشی هایی بوده که توش پرسپکتیو رعایت نمیشده. حالا شما مثلا فرض کنید از خود ماه اینو میپرسیدن، ولی مثلا 600 سال پیش، خب مثلا جایی که نقاشی هایی که در کشور خودمون مینیاتورها، شما میبینید توش پرسپکتیو رعایت نمیشد. خب در خیلی از جاها پرسپکتیو رعایت نمیشد. رعایت پرسپکتیو یک پدیده جدیدیه که حدودا مثلا 400-500 سال پیش در ایتالیا این آغاز شد با کارهای افرادی مثلا مانند وروکیو، شاگرداش لئوناردو داوینچی و یا مثلا میکلانج و اینا، دیگه به اوج خودش رسوندن استفاده از پرسپکتیو در نقاشی رو. خب شما قبل از اون که این کارو بکنن، در ایتالیای مثلا 200 سال قبل از اون هم نقاشی هاشون توش پرسپکتیو خب رعایت نمی‌شده. به این ترتیب پس این افراد خیلی طبیعیه که الان این تصویر رو به اون شکلی که اگه شما پرسپکتیو رو رعایت نکنید، اونو فیل کوچک رو به شکل یک فیل دور نمیبینن، فیل کوچک میبینن. ولی ما که پرسپکتیو رو عادت کردیم در نقاشی ها رعایت بشه، آنچه در دور اونو فیل رو فیل کوچک نمیبینیم، فیل بزرگی میبینیم اما در دورتر. خب پس این نگاه ما نسبت به جهان تابعی است از اون در از شرایط زیستی که بزرگ شدیم باهاش. این آزمایش ها آزمایش های جالبی بود و درس های بسیار آموزنده‌ای هم برای ما داشت که طی زمان دیگه وقتی یه چیزی شکل گرفت تغییر دادنش خیلی سخت است. در آزمایش دیگری که الان بر روی شما بر تصویری که بر مونیتور خودتون می‌بینید، در این تصویر شما یک لکه های سیاه و سفیدی رو بر روی یک کاغذ می‌بینید. از آزمودنی ها پرسیده میشه که شما چه چیزی رو اینجا در این شکل میبینید. خب ذهن ما شروع میکنه به جهان نظم دادن، یعنی این مجموعه در هم و بر هم لکه های سیاه و سفید رو ذهن ما خیلی خوش نداره و شروع میکنه به این معنا دادن. وقتی از افراد پرسیده میشه چه چیزی رو میبینید، برخی یک سگی رو میبینن که داره زمین رو بو میکشه، برخی گوسفند رو میبینن، عده دیگر گاو رو میبینن. من اینو در کلاس های مختلف تقریبا میشه گفتش همه اینهای مواردی که میگم رو دیدن. تمساح بچه ها دیدن، ماهی دیدن، گل دیدن، ببر، صورت یک ببر رو دیدن، صورت یک میمون رو دیدن و فرقی نمیکنه. نکته جالب اینه که چند تا در طی این چند سالی که من این تصویر رو پایتخت انداختم، وقتی که کلاس ها به صورت آنلاین نبود و بچه ها سر کلاس بودن، یک بحث جالبی بین بچه ها در میگرفت. اگر یکی دو نفر اول اون سگی که داره بو میکشه رو میدیدن، بلافاصله وقتی دو نفر اینو میگفتن، دیگه افراد دیگه معمولا چیز دیگه کمتر میدیدن. اما اگر ابتدای کار کسانی نفر اول یک چیز میگفت، دومی یه چیز دیگه میگفت، سومی یه چیز دیگه، اختلاف زیادتر میشد. حالا جالب این که اگر 7-8 نفر با هم دیگه سگ رو میدیدن، هرچی احتمالش کم میشد. اما نکته جالبش هم بود، این بود که اگر یکی از افراد میگفت نه من اینو نمیبینم، من یه چیز دیگه میبینم، این هستش، همه بچه‌ها هجوم میبردن به سمتش، میگفتن نه داری اشتباه میکنی، چیزی که هستش اینه، تو چطور داری هم چیزی رو میبینی؟ در حالی که واقعا اینجا دسته از لکه های سیاه و سفید بود، یعنی اون کسی که داشت چیزی رو میدید خطا نمیکرد، میگو خب من دارم اینو میبینم. خب و بعد جالب آن که هر چقدر هم میخواست توضیح بده، بقیه مانعش میشدن که توضیح بده، میگفتن نه نه نگاه کن قشنگ میمد. یعنی من خیلی وقتا میشد یکی از دانشجوها میاد پای تخته با یه خطکشی چیزی قشنگ دور این سگه رو مثلا ابعاد بدنش رو نشون میداد، میگفت اینها این سگه است، چطور نمیبینی؟ و اما جالب آن که وقتی دو سه نفر دیگه سگ دیده بودن، دیگه برای اینا قطعی بود که آنچه که دیدن سگه و اصلا به حرف اون افرادی که چیز دیگری میدیدن اصلا گوش نمیکردن. خب یعنی هر چقدر اونها میخواستن توضیح بدن این رو گوش نمیکردن. یک فرضیه ای طرف ساخته بود برای خودش، فرضیهش این بود که در تصویر سگی مشاهده میشود. داده های مؤید نظر خودش رو میگرفت و داده های مبتلش رو کنار میگذاشت. به این بچه ها میگن سوداری تایید. الان بیشتر در موردش توضیح میدم، اما فقط الان ببینید این چیزی که الان گفتم چی هستش. در عرض یک لحظه اگر یک نوع معنادهی به جهان رو ما تجربه کرده باشیم و از اون معنادهی خوشمون اومده باشه، دیگه به راحتی حاضر نیستیم دست از این معنادهی به جهان برداریم. آزمایش ها نشون داده که افرادی که مثلا اون سگر رو دیدن، دو سال بعد هم وقتی این تصویر رو نشون بدن، بلا فاصله سگر رو میبینند. خب یعنی بعد از اینکه ذهن ما به یک شکل خاصی به جهان معنا داد، این دیگه به این راحتی دست از سرش بر نمیداره. این در یک لحظه است. حالا حسابشو بکنید در مورد گربهه، جایی که از بد و تولد یک تصویری شکل بگیره و در تار و پود ما نهادینه بشه و وقتی که اومدیم جلوتر دیگه تغییر دادن اینها کار سختی است. و بنابراین میبینید که آنچه که آمریکای امروز باش مواجه هستش، این که بخواد اون دو قطبی چپ و راست رو بخواد به سمت میانه سوق بده، این کار دیگه کار بسیار سختی است. یعنی اگر نگیم ناممکنه، بسیار سخته. این بعضی از کشورهایی که نظام پارلمانی دارن، اونها با چنین مشکلاتی خیلی کمتر مواجه هستن. علتش اینه که وقتی به جای دو حزب چند حزب در جامعه بود، این دو قطبی ها به این شکل بویژه که احزاب هر کدومشون درصدی از افراد جامعه رو در خودشون داشته باشن. مثلا فرض کنید 10 حزب داشته باشیم که به طور میانگین 10% هر کدوم داشته باشن. یعنی حالا میانگین که میگن، خب به این معنا که انحراف معیارش خیلی زیاد نباشه. یعنی مثلا یه دونش 20% داشته باشه، یکی 5%، نه اینکه یک دونش 50% داشته باشه، یکی 45% داشته باشه، اون 5% بقیه بین اون 80 بخواد تقسیم بشه. این اینجوری نه، اینا همون دو حزبیه. خب چون تو خود آمریکا میدونه غیر از این دو حزب، حزب‌های دیگه‌ای هم هستن، ولی اصلا اسمی ازشون نیست، چون انقدر درصدشون پایینه که اصلا اونها به حساب نمیان. ولی جوامعی که تعداد احزابش بالاتره، اونها دوچار این دو قطبی ها نمیشند. تعداد احزاب و یک نکته جالب این که وقتی که دولت ها میخواد دولت های ائتلافی قرار شکل بگیره، تو دولت های ائتلافی هم باز یه مقداری از این تندروی های هر کدوم از این احزاب کاسته میشه، چون مجبورن 3 تا یا 4 تاشون با هم دیگه ائتلاف کنن، خب بعد نظرات بقیه رو هم در نظر بگیرن. یعنی به نظر میاد جوامعی که تعداد احزاب درش بالاتره از این نظر کمتر با این مشکل مواجه میشن تا جوامعی که دو حزب دارن، جوامع تک حزبی که هیچ، ولی جوامع دو حزبی با این مشکل خیلی بیشتر باهاش مواجه هست. خب این رو قدری براتون بیشتر وقتی یه اندکی در مورد فوتبال امروز با هم دیگه صحبت میکنیم و بعد به شما نشون میدم که این چه ربطی با فوتبال پیدا میکنه، با ورزش پیدا میکنه. خب بریم سراغ سوداری تایید رو قدری برای شما باز کنم و بگم که این سوداری تاییدی که الان ازش صحبت کردم، این چگونه چه مشکلی رو برای این دو قطبی ها در جامعه به وجود میاره. سوداری تایید بچه‌ها به طور خیلی خلاصه یعنی این که آنچه به نفع نظریه من هست رو میپذیرم و داده های مخالف نظریم رو ندید میگیرم. این یه معناش است. معنای دیگه سوداری تایید این هستش که یک داده خونسایی رو اگر به من بدن، اون داده رو جوری تفسیر میکنم که به نفع نظریه من باشه. و سومین معناش هم این هستش که ما در وقتی یه چیزهایی رو یادمون میاد، تو حافظمون موارد معید نظریه ها بیشتر یادمون میمونه، موارد مبطل یادمون نمیمونه. حالا هر کدوم اینها رو، این سه مورد رو میخوام بگم که چگونه در این دوگانه های سیاسی میتونن نقش بازی کنن. فرض کنید که یک سازمان اطلاعاتی در آمریکا، مثلا CIA، یک گزارشی رو منتشر میکنه و این گزارش که منتشر میشه در گزارش طولانی هستش، توش بندهای خیلی متفاوتی داره. برخی از بندها به نفع دموکرات ها هست، برخی از بندها به نفع جمهوری خواهان. فرداش شما میبینید که خب روزنامه های طرفدار دموکرات ها، اونها بندهایی که مربوط به نفع دموکرات ها بوده، اونها رو تیتر اول کردن و اونها رو خیلی پررنگ میکنن. در مقابل مشخصه که خب جمهوری خواهم بندهایی که به نفع جمهوری خواهان بوده رو خیلی پررنگ میکنه. تا اینجای کار میگید خب این خیلی چیز بدیهیه دیگه، ما انتظار همین رو هم داشتیم. چیزی که انتظارش رو نداشتیم این استش که وقتی میان و از این افراد میپرسن که مثلا فرض کنید دموکراتی که اومده و در یک روزنامه لیبرال یک بندهای مربوط با معید نظریش رو اونجا نوشته و در مورد صحبت کرده، بهش میگن شما این جمله رو توی این گزارشه دیدید یا ندیدید؟ خب مواردی رو خب دیده بودن و به نفعشون بود، ندید گرفته بودن، اما جالب اون که اصلا بندهایی رو ندیدند. یعنی وقتی بهشون میگن شما در این گزارش این بندم اومده ها، شما اینو دیدید؟ میگن نه، کجای گزارش همچین حرفی هستش؟ خب یعنی دقیقا بعد بیان گزارش بشون نشون بدن، نگاه کنین بند رو نمیبینی، صفحه چطور تو جملات بالاییشو نوشتی، پای این وسطی رو ندیدی. خب و فکر هم نکنید طرف داره دروغ میگه، خب واقعا ندیده. یعنی این الان در مورد دیدنی که با هم دیگه صحبت کردیم، دیدید که دیدن ما تابعی است از پیشفرض‌های نظری ما. پیشفرض‌های نظری ما هدایت میکنن نحوه نگرش ما نسبت به جهان رو. خب و این عملا در دیدن بعضی چیزها، این نه فقط به عنوان نگرش، به عنوان کلمه استعاری از دیدن، بلکه دقیقا در مورد دیدن یک چیزهایی رو طرف نمیبیند. خب مثلا در این گزارش چشمش یک مرتبه به این میرسه، میپره، اینو دیگه نمیبینه، میاد و اون قسمتهای معید رو میبینه. یا جمله مبهمی هست، جمله انقدر مبهم نیست، اما یه انقدری هستش که جمهوری خواها بتونن به نفع خودشون اینو تفسیرش کنن و دموکرات ها به نفع خودشون. جمله خب به نحوی که تفسیر میکنن در روزنامه های هر کدوم، در گفته های هر کدوم از این سیاستمداران تبلور پیدا میکنه و در جامعه منتشر میشه. اما وقتی از طرف به طرف میگن که این جمله که تو گفتی دقیقا این جمله گفته نشده ها، این جمله یه چیز دیگه در اون گزارش است، میگه نه نه دقیقا همینه. خب و وقتی هم که بهش نشون میدن میگن این جمله اصلی این استش، میگه خب این با این مگه چه فرقی میکنه، این همینه. و جالب آن که حزب مقابل همین جمله رو گذاشته و جمله خودش رو میگه و چیزی که خودش تفسیر خودش رو میگه. اصطلاحا بچه‌ها به این میگن biased interpretation، یعنی که داره یک تفسیر سودارانه از یک جمله‌ای داره انجام میده. خب و نکته آخرش این که سوداری آخر گفتم بر به حافظه برمیگرده. شما همین از همین افراد زمانی میگذره، مثلا فرض کنید یک ماه بعد، و این موارد رو همین دفعه همه رو بهش نشون دادی، موارد مؤید و مکذب رو نشون دادی که نه آقا این موارد هم هست تو این گزارشه، یک ماه بعد که میگذره مکذب ها رو باز مجدد همه رو فراموش کرده، فقط مؤید ها یادشه و باز دروغ نمیگن. یعنی به این افراد اگه دروغ سنج وصل کنی میبینی که این افراد دروغ نمیگن، راست میگن. چون ممکنه خیلی از مردم به شکل متعارف فکر میکنن خب اینا بسیار این سیاستمدارها آدمهای کلاشی هستن و دارن دروغ میگن، اما واقعیتش اینه که خیلی هاش دروغ هم نیست، راست میگه طرف. یعنی از کجا میدونیم اینو راست میگه؟ من برای شما نمونه های دیگری از این رو میارم که خود ماها که سیاستمدار هم نیستیم دچار همچین خطاهای مشابهی میشیم. خب ببینید چطور. یکی از معروفترین مثال هایی که در همین زمینه سوداری تایید زده میشه مثال طالبینیست. فرض کنید که شما نزد یک طالبینی رفتید. خب این جمله که بهتون میگم الان که براتون تعریف میکنم ببینید که بسیار بسیار براتون آشناست. شما به احتمال زیاد به عنوان دانشجوها به این چیزها اعتقاد کمتری، ممکنه چند درصدتون اعتقاد داشته باشید، ولی به طور متعارف هر چقدر افراد جامعه سوادشون میره بالاتر، خب احتمال طالب این که به طالبینی و اینا اعتقاد داشته باشن احتمالش به شدت پایین میاد. یه همبستگی منفی بین این دوتا وجود داره، یعنی افراد باسواد جامعه خب خیلی کمتر است. برای همین به جای خودتون یک دوستی رو در نظر بگیرید، احتمال زیاد دوستایی دارید که این دوستان به طالبینی خیلی شدید اعتقاد داشته باشن. این افراد مثلا فرض کنید که میگن یک خانومی هستش، این خانوم فال قهوه میگیره، فال قهوه هاش هم حرف نداره، آینده رو برای تو عین چی قشنگ میگه که چه بر سر تو خواهد اومد. و این افراد وقتی دارن اینا رو تعریف میکنن، به ویژه که مثلا فرض کنید که میگه 2 سال پیش رفته بودم پیش یک فردی با این ویژگی ها، یا اینکه مثلا کف دست منو دید، یا اینکه نمیدونم فال منو دید، به هر شکلی، یا اینکه هر جوری که بعضی موقعیش کدوم این کارا نمیکنه، ولی میگن همه زندگی منو جوری برام تعریف کرد که اصلا من تعجب کردم، یعنی واقعا مونده بودم که چطوری هم چیزی رو تعریف کرد. خب این افراد خیلی وقتا ممکنه شما فکر کنید دروغ دارن میگن، نه دروغ نمیگن. این افراد انسانهای دروغگویی نیستند، اینها آدمهایی هستند که سوداری تایید در این آدمها بسیار قوی است. بذارید واسهتون شرح بدم که چطور در اینها سوداری تایید قوی است. طی هر 3 مرحله‌ای که گفتم سوداری تایید در اینها قوی است. 1، اون کسی که اطلاعاتی به این فرد میده، مثلا 10 مورد به این فرد یک چیزهایی رو میگه، مواردی که میگه معمولا این افراد خیلی هم زرنگ هستن، جملات مبهمی میگن، جملاتی که بشه تفسیرش کرد. خب مثلا خبر خوشی خواهی داشت، خب یا خبر بدی خواهی داشت. خب شما بعداً مصداق این رو به راحتی میتونید هر مصداقی رو برای این پیدا کنید. خب همین جمله که خبر خوشی رو مثلا طی 6 ماه آینده خبر بسیار خوبی برای تو خواهد رسید. موارد دیگه‌ای که میگه، مثلا میگه یک سفری در پیش داری فلان و فلان اینا. سفر شما نرفتید، هیچ کدوم این کارها رو این فرد انجام نداده، اما همین مورد که خبر این یک مورد رو میگیره و این رو چون مؤید باور اون به این فرد هست. یعنی میگه خودش به طالبینی باور داره و چیزهایی که بخواد طالبینی رو چیز کنه، زیرا به طالبینی رو بزنه، قبول نداره. یعنی جبهه گیری میکنه نسبت بهش. نتیجه این که از میان 10 مورد یکی 2 مورد که به وقوع پیوسته رو انتخاب کرده، 8 مورد مبتل رو گذاشته کنار. اون 2 مورد هم اتفاقا دقیقا اگه همونها شده بود باز خوب بود. جالب آن که اون 2 مورد هم مواردی است که اومده طرف تفسیر کرده. خب اما داستان به اینجا ختم نمیشه، تو اون مموریه ختم میشه. امروز که میاد به شما بیان میکنه، عین جمله طرف رو نمیگه، تفسیر خودش رو به اون فرد اولیه بار میکنه. یعنی میگه خبر خوشی در راه است، اینجوری میگه، میگه طرف به من گفتش که مثلا فرض کنید در یک مسابقه بخت آزمایی پیروز میشوی، برنده میشوی، در یک مسابقه تلویزیونی شرکت میکنی، مثلا فرض کنید برنده میشی، یک پراید جایزه میگیری، فرض کنید مثلا. خب دقیقاً اینها رو اینجوری بیان میکنه، در حالی که مثلا گفته بود، طرف جمله‌ای که گفته بود، گفته بود خبر خوشی تو خواهی داشت. خب پس بنابراین میبینید چی شد؟ از یک دسته از اطلاعات تنها یک دسته کوچک رو انتخاب کرد، اون جملات رو تفسیر کرد به نفع نظریه خودش، و بعد تفسیر شدهش رو به فرد اولی نسبت داد، گفت این جملات رو گفته بود. حالا اگر فرد رو، همین فردی که الان داره حرفو میزنه، شما بهش دروغ سنج بس کنید، دروغ سنج جواب نمیده. یعنی که این آدم دروغ نمیگه، این آدم راست میگه، واقعا فکر میکنه که تمام این حرفها رو اون آدم بهش زده. خب نمونه های دیگر این رو در جاهای دیگه شما زیاد میبینید. در حیطه سیاست نمونه هاش رو الان خدمت شما باز خواهم گفت. مثلا در حیطه دیگه‌ای که شما میبینید، در حیطه طرفداران طب سنتی و طب رایج. خب طرفداران طب سنتی شما دیدید که همواره مثال‌هایی رو دارن از این که یک فردی هستش که این هر کی میره پیشش با یک نسخه همه رو خوب میکنه. خب و مواردی که افراد رفتن پیش این و خوب نشدن رو اصلا کسی ازش ذکری نمیکنه. خب بعضی افراد دروغ نمیگن، یعنی همه اینهایی که دارم میگم سوداره تایید، با دروغگویی خیلی فرق میکنه ها، اصلا یعنی اینا دروغگو نیستند. خب یعنی واقعا فرد فکر میکنه که اون فرد این کار را انجام. به نحو مقابلش مثلا در همین جریان کرونا ما سوداری تایید رو در طب رایج رو هم دیدیم. به چه شکل؟ به این شکل که افراد، چند مورد از افرادی که با یک دارو خوب شده بودند رو بلا فاصله گزارش میکردن، تعداد رو افراد مبتل، یعنی نمونه های مبتل رو ندید میگرفتن، و به ویژه در اون ماهای اول شیوع کرونا شما هر روز یک داروی جدیدی میدید، میگفتن داروی فلان پیدا شد، داروی کرونا. و بعد باز اون پزشکانی که این حرفو میزدن آدمهای دروغگویی نبودن. خب یعنی واقعا هم میخواستن به جامعه کمک کنن، میگفتن آقا ما امتحان کردیم داره جواب میده، شما چرا امتحان نمیکنید؟ در حالی که در یه بیمارستان دیگه امتحان میکردن، گفتن آقا خب ما امتحان کردیم دیدیم جواب نداد، این چیزی که شما میگید جواب میده، ما امتحان کرد. و بعد فرد اولم قاطعانه میگفت نه این جواب میده، شما باید این کار رو انجام بدید. این رو هممون دیدیم. این نمونه ای از سوداری تایید در حیطه‌ای مثل علمه، جایی که دعوی بر این هستش که مثلا پزشکی رایج دعویش بر اینه که میگه اویدنس بیسد مدیسینه، پزشکی مبتنی بر شواهده. در اون حیطه هم شما سوداری های تایید رو میبینید. در این مورد اگه بخواید من مفصل در جاهایی برای صحبت کردم، حالا برای تو فایلش رو یادم بندازی بعد از اینکه این تموم شد فایلش رو براتون بفرستم گوش کنید. خب پس وقتی در حیطه علم که ظاهرا بر حیطه شواهد مبتنی است شما این پدیده رو دارید، خب خیلی طبیعیه که در حیطه های دیگه مثل طالبینی یا طب سنتی یا سیاست هم ما شاهد چنین پدیده‌ای باشیم. خب بذارید براتون یک نمونه جالب دیگر رو بگم که حتی یعنی اوضاع حتی بدتر از این هستش که ما اصلا به ایده ها هم حتی نگاه نمی کنیم، بلکه اون تایید رو، تایید و تکذیبمون رو فقط برای اینکه چه کسی چه چیزی گفته روی اون میذاریم. بذارید واسه تون یک نمونه ای رو بگم. در انتخابات 2016 آمریکا، جایی که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ با هم دیگه رقابت میکردن، یک روانشناسا به میان مردم رفتن و یک سوال خیلی خیلی جالبی رو از مردم پرسیدن و تو اینجا این سوال انقدر جالب هستش که الان تو یوتیوب و اینا هم هست، میتونید این نمونه این سوالاتی که پرسیدن رو ببینید. یک سوال نبوده، دسته از سوالات. من الان دقیقا سوالی یادم نیست، ولی چیزی که یادمه براتون میگم. کسی که چیز هستش، مصاحبه گر، میکروفون جلوی طرف که میگیره، میگه که دونالد ترامپ گفته که، جمله‌ای که میگه اینه، میگه دونالد ترامپ گفته که باید یک مالیات بیشتری رو از ثروتمندان بگیریم. فرض کنید مثلا این همچین جمله‌ای رو به ترامپ نسبت میداد. ترامپ گفته که باید مالیات بیشتری رو از ثروتمندان بگیریم. از جمهوری خواهای میپرسیدن که شما به نظرتون آیا باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیریم یا نه؟ خب طرف میگفت بله حتما. خب چرا؟ چون شنیده بود که ترامپ اینو گفته. نکته کار کجا بود؟ که ترامپ درست برعکس این حرفو زده. یعنی اگر شما قراره به ترامپ به خاطر آرایش بهش رأی بدید، باید دقت کنید که ترامپ عکس اینو گفته. ترامپ گفته بود که باید معافیت مالیاتی رو اضافه کنیم، نه اینکه مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیریم. این حرف دموکرات ها بود، یعنی شعار انتخاباتی اون طرف بود. مثلا به ویژه سندرز این حرفو میزد و بعد حالا دیگه به شکل خفیفترشو در کسایی مانند خود کلینتون و اینا، به طور کل در دموکرات ها شما این شعار رو میدیدید. جالب این که کسی که طرفدار ترامپ بود اونجا میگفتش که بله من هم با این حرف موافقم، باید از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیریم. و بعد چیکار میکرد؟ و بعد شروع میکرد رأی خودش رو مستدل کردن، استدلالی برای این حرف خودش ارائه دادن که نتیجهش این بشه که آره باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیریم. خب وقتی میرفت سراغ دموکرات ها، کسایی که میخواستن به کلینتون رأی بدن، بهشون میگفتن که ترامپ گفته باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیریم، شما موافقید یا نه؟ میگفتن اصلا ما با این حرف کاملا مخالفیم. خب باز اگر به جمله ترامپ گفته از تو برمی‌داشتیم، چون این حرف کلینتون بود، باید اینا میگفتن بله ما با این حرف موافقیم، اما میگفتن نه مخالفیم. و بعد باز جالب اون که شروع میکرد به رشنالایز کردن یا مستدل کردن این حرفی که داره میزنه. به چه شکل؟ به این شکل که از میگشت، از اون انبار اطلاعاتیش، هر آنچه به نفع این نظریه در ساختار فکریش میتونست پیدا کنه پیدا میکرد و میذاش به عنوان مقدماتی برای یک استدلال که نتیجه اون استدلال این باشه که آره باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیریم. خب یعنی دو طرف حتی این سوداری تایید رو به اون نتیجه هم خیلی کاری نداشتن که بخوان اونو، فقط میدیدن چه کسی گفته، نگاه میکردن چه کسی گفته است و نگاه نمی کردن چه گفته است. یعنی درست برخلاف کاری که باید انجام بدن، باید نگاه کنن که ببینن چه حرفی زده شده و نه اینکه چه کسی این حرف رو زده. اما خب باز الان شما اگه فیلم های یوتیوب رو نگاه کنید، ممکنه هر کدوم ما وقتی به این نگاه کنیم بخندیم، بگیم خب عجب انسان های ساده ای هستن. اما به اشکال مختلف ما خودمون دوچار این وضعیت میشیم. یعنی این خیلی به ویژه وقتی بریم به سراغ عموم مردم. حالا ممکنه مثلا شمایی که الان دیگه دانشجوی علوم سیاسی هستید حواستون بیشتر به اینا جمع باشه، هرچند که فکر نکنید دوچاره این خطا نمیشه. بهتون قول میدم که در این تله های شناختی به راحتی دوچاره این تله های در این تله های شناختی میفتید. این رو نمونه هاش رو تو جلسات بعد بهتون معرفی میکنم و ازتون آزمون میگیرم ببینید که به راحتی توی همین تله های شناختی میفتیم. هممون میفتیم، شما نمی، همه ماها، یعنی این فردی که دارم اینو میگم شما میفتید، خود من هم میفتم، به خاطر اینکه یک دلیل ساده داره. ماها هومو سایکولوژیکوس هستیم، نه هومو اکونومیکوس. خب به همین دلیل ساده. در مورد اینکه ما چرا به فرد نگاه میکنیم و نه به گفته، در صورتی که معقولش اینه که به گفته نگاه کنیم، این اصطلاحا بهش میگن سوداری پرستیژ یا سوداری موفقیت، که در جلسه بعد در موردش براتون صحبت خواهم کرد. این استدلال های ما پس به نظر میاد که انقدر استدلال های منطقی نیست. ما میدونیم استدلال هامون یافته های علوم شناختی نشون میده که این استدلال هایی که داریم میاریم برای اینکه بخوایم یک نظری رو مستدلش کنیم عموما برگرفته از تمثیل هاست. تمثیل هایی که در زندگی روزمره در محیط پیرامونیمون، استعاره هایی که از محیط پیرامونیمون وام میگیریم و بر اساس اونها یک دسته استدلال های تمثیلی رو صورت بندی میکنیم به نفع چیزی که فکر میکنیم یا به نفع چیزی که عموما دوست داریم و میخوایم بقیه رو قانع کنیم که در اون مسیر با ما همراه بشن. یعنی استدلال کارکرد اصلیش برای عموم مردم رسیدن به حقیقت نیست، بلکه برای این است که دیگران رو با خودمون همراه کنیم. اصلا این و البته چیز عجیبی هم نیست، طی فرایند تکامل زیستی ساختار ذهنی ما اینجوری صورت بندی شده، اینجوری ساختار پیدا کرده. دلیل اصلیش هم اینه که از همراه کردن دیگران با خودمون میتونیم استفاده کنیم. یعنی که فرض کنید میخوام یک درختی رو قطعش کنم، خب بقیه رو باید قانع کنم که منو همراهی کنن که این درخت رو قطع کنم، نه اینکه آیا درست است که این درخت رو قطع کنیم یا نه. خب یعنی برای این به همین دلیل ساده آدم‌ها برای اینکه این استدلال‌ها رو انجام میدن که دیگران رو در کنشی که مد نظر خودشون هستش با خودشون همراه کنن و به این ترتیب از زور بقیه هم به نفع خودشون استفاده کنن. این کاریه که آدمی به طور متعارف انجام میده و وقتی هم میخواد این کار کنه، گفتم عموما از استدلال های تمثیلی استفاده میکنه. بذارید واسه تون یکی دو نمونه از تمثیل های موجود در علم رو بگم و بعد بگم که حالا این تمثیل های موجود در علم چگونه میتونن در سیاست هم به کار بیان. مثلا فرض کنید در علم تا قبل از اینکه ماشین بخار به وجود بیاد مفهوم انرژی شکل نمیگیره. یعنی از وقتی که یه ماشین بخاری شکل میگیره، شکل متجسدی از یک دستگاهی که انرژی ها رو به هم دیگه تبدیل کنه، تا وقتی این به این شکل شکل نمیگیره برای آدمی مفهوم انرژی جزء واژگانش نیست و دانشمندا واژه انرژی رو ندارن. از اون تاریخ به بعد، یعنی از ابتدای قرن 19 به بعد هستش که شما واژه انرژی رو میبینید تو علوم میاد و در قسمت‌های مختلف پراکنده میشه. همه جا شما دیگه میبینید، مثلا در روانشناسی انرژی روانی رو میبینن، توی سیاست مثلا میگن انرژی‌های افراد رو به احزاب نیرو انرژی اینا رو نسبت میدن. خب یک جای دیگه‌اش مثلا فرض کنید در علم تا قبل از اینکه کامپیوترها به وجود بیان اصلا مفهوم اطلاعات بی‌معناست. خب اما بعد از اینکه کامپیوترها به وجود میان اطلاعات معنادار میشه، داده، پردازش، اینا واژگانیه که شما دیگه در همه علوم میبینید. مثلا یه مرتبه بعد از اینه که شما میبینید که میگن ژن‌ها حاوی اطلاعات هستن. خب تا قبل از این مفهوم ژن مطرح شده، از 1900 مفهوم ژن مطرح شده، اما اینکه ژن حاوی اطلاعاته، این پس از اینکه در ابتدای قرن 20 کامپیوترها در جوامع گسترش پیدا میکنن زیاد میشه، یواش یواش این ایده مطرح میشه تا اینکه 1956 واتسون و کریک ساختار ژن رو که مشخص میکنن، اونا دیگه به صراحت از اینکه ژن ها حاوی اطلاعاتن حرف میزنن. خب الان با این دو تا مثال چی رو به شما نشون دادم؟ اینکه ما با توجه به محیط پیرامونی خودمون هست که استعاره هایی رو وام میگیریم در حیطه خودمون، بعداً اون رو به کار میگیریم. خب در حیطه مورد نظرمون. در سیاست هم شما از این استعاره ها بسیار زیاد میبینید. یکی از استعاره هایی که میبینید خیلی زیاد شما میبینید، مثلا مبارزات انتخاباتی. داره به چی تشبیه میکنه انتخابات رو؟ به مسابقه ورزشی. خب یعنی تیم های ورزشی اگر نبودند، اصلا به صورت یه فکت تاریخی خیلی جالب بهتون بگم که احتمالاً نشنیدیدش تا حالا، یعنی من بعید میدونم کسی شنیده باشه چون کسی از این صحبتی کرده باشه، خودم که تا حالا ندیدم کسی از این صحبت کرده باشه، و اونم اینه که تاریخچه احزاب با تاریخچه ورزش مدرن با همدیگه کاملاً همزمان هستش، یعنی ابتدای قرن 18 هم، اواخر قرن 17 هم و ابتدای قرن 18 هم شما شاهد شکل‌گیری احزاب در بریتانیا هستید که همزمان اتفاقا تیم‌های ورزشی هم در همون زمان دارن شکل می‌گیرن، یعنی ورزش مدرن داره متولد میشه. و بعد به همین دلیل هم شما می‌بینید که یک یعنی ما خیلی زیاد از استعاره‌هایی که از ورزش وام می‌گیریم در سیاست استفاده می‌کنیم. خب اینا فقط بچه این استعاری استفاده کردنش، این ساختار ذهن سیاسی آدم‌ها رو شکل میده. خب و این یک مشکلاتی رو هم ایجاد می‌کنه. البته بذارم مثلا یه جریان جالب دیگه‌ای رو هم بگم. میزان باورهای ما به احزاب سیاسی خیلی هماهنگی داره با نوع طرفداری که ما از تیم‌های ورزشی می‌کنیم. این مورد رو جاناتان هایت به خوبی ازش صحبت کرده و افراد دیگه، یعنی خیلی از روانشناسان سیاسی دیگه در مورد این صحبت کردن که نوع این طرفداری‌های سیاسی خیلی شبیه طرفداری از تیم‌های ورزشی است. اینها رو در جلسات آینده در موردش بیشتر و مفصل‌تر با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. در این جلسه من بحث رو دیگه طولانی‌تر از این نکنم، فقط یه دفعه دیگه ببینیم چیکار کردیم تو این جلسه، چه چیزی رو برای شما توضیح دادم که این دو قطبی که شکل گرفته بود، این دو قطبی ها وقتی شدید میشن چرا سخته که ما بخوایم این دو قطبی ها رو برگردونیم به حالت اول. اون گربه ای که در اون فضای استوانه ای بزرگ شده دیگه آموزش دادن اون کار سختی است و راه حل، و نه اینکه اصلا راه حلی نداره، درباره اینکه ما چطوری میتونیم حالا این گرایش های عمومی رفتار آدم ها رو تغییر بدیم، یک تکنیک های وجود داره. اینها رو در جلسات بعد مفصل تر براتون توضیح خواهم داد. خسته نباشید.